اقتصادی و بسته‌ای که آماده کرده در مورد فوتبال.
مرثیه جعفری بر سر دوراهی ماندن یا رفتن از تیم ملی فوتبال زنان. با صعود ایران به جام ملت‌های آسیا و آغاز فصل جدید لیگ برتر فوتبال زنان، هم فدراسیون و هم خاتون بم خواهان همکاری با مرثیه جعفری هستند. آقای ایمان فرزین، قائم مقام باشگاه خاتون بم:
اولا که ما مصادیق بارزتری از تعارض منافع در فوتبال داریم. باید حتما در نظر گرفته بشه که پتانسیل فوتبال زنان در بخش نیروی انسانی چقدر هست. ولی ما چقدر چند نفر مربی پرو لایسنس در ایران داریم یا مربی گرید A داریم که بتونیم از اونها استفاده بکنیم؟ خانم جعفری خب برای خاتون بم فراتر از یک سرمربی بوده. ایشون شناسنامه فوتبال زنان هست در استان کرمان، شناسنامه این تیم هست، سهامدار این باشگاه در حال میشه جورایی میشه گفت فقط حالا به صورت مادی نه به صورت معنوی ایشون مالک این باشگاه هست و مردم بم کسی رو به جز ایشون نمیپذیرن و نمیکرد. در حال ایشون این تیمی بوده که خودش این تیم رو خلق کرده، به وجود آورده و تا اینجا رسونده و این تیم هم الان در نقطه‌ای قرار داره که به هر حال یه جورایی میشه گفت تیم ملی دوم ماست، یعنی تنها نماینده ایران هست در لیگ قهرمان آسیا. امتیازاتی که میگیره، نتایجی که میگیره سهمیه فوتبال زنان ایران رو در سالهای آینده تعیین خواهد کرد. حالا هر تیمی که سالهای آینده به عنوان نماینده بخواد بره، باز حضورش توی مسابقات آسیایی بسته به عملکرد خاتون بم داره. برای همین به خاتون هم واقعا باید به دید ملی نگاه کرد، یعنی شکست اگه ما بخوریم و ضربه بخوریم به لحاظ فنی که علتش اگه فقدان حالا حضور خانم جعفری باشه، این به حال برای فوتبال مملکت ما خوب نیست. اینجا فدراسیون فوتبال هستش که باید تصمیم بگیره، یک تصمیمی بگیره که واقعا هوشمندی حد اکثری رو داشته باشه که نه خاتون ضرر بکنه و نه تیم ملی. اما موضوعی که هست اینه که اگر در نهایت تصمیم بر این گرفته بشه که ایشان از بین خاتون و تیم ملی یک تیم رو مجبور بشه انتخاب بکنه، قطعا انتخابشون خاتون خواهد. ایشون رمکت ما هستن قطعا، اما میگم باید فدراسیون فوتبال، هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال در این خصوص تصمیم گیری بکنه که اجازه بدن به ایشون که در تیم ملی هم بتونن حضور داشته باشن. از نظر ما خانم جعفری سرمربی ماست، در نهایت باید فدراسیون تصمیم بگیره که ایشون در تیم ملی هم در مسابقات حضور خواهند داشت یا نه. مسابقات هم زمانی برگزار میشه که خب مسابقات در اسفند ماه هست، یعنی زمانی که لیگ فوتبال ما تمام شده تا اون موقع و همزمانی نداره حالا نشستن روی نیمکت تیم ملی با مسابقات باشگاهی، و به خاطر همین به نظر من باید حتما تصمیمی گرفته بشه که واقعا خاتون هم متضرر نشه.
بدون شک این وسط ما اردوهای تیم ملی بانوان رو هم خواهیم داشت که حضور خانم مرثیه جعفری الزامی هست توی اون اردوها. یعنی خب دقیقاً باز همینطور میشه، هم ایشون همزمان سرمربی تیم ملی خواهند بود، هم همزمان سرمربی خاتون بم. این تعارض منافع رو پیش نمیاره؟
به هر حال میگم تصمیم گیری در مورد حضور یا عدم حضور ایشون در تیم ملی یا همزمانی حضور ایشون در تیم ملی و باشگاهی در اختیار فدراسیون فوتبال هست، ولی من به شخصه امیدوار هستم که فدراسیون تصمیم بگیره که خاتون هم متضرر نشه. و باز هم تاکید میکنم که اگر جمع‌بندی و نتیجه طوری بشه که ایشون مجبور باشن یک تیم رو انتخاب بکنن، انتخاب ایشون خاتون بم خواهد بود، چون انتخاب شهر بم و مردم شهر بم خانم جعفری است و این چیزی که ما نمیتونیم قطعا خلاف خواسته مردم بم عمل کنیم.
حالا مرثیه جعفری در یک دوراهی مهم قرار گرفته. از یک طرف ادامه کار با تیم ملی و حضور در رقابت‌هایی چون جام ملت‌های آسیا، و از طرف دیگه بازگشت به تیمی با ثبات، ساختارمند و موفق مثل خاتون بم که این بار عزم جدی برای درخشش بیشتر در آسیا داره.
خب خیلی ممنونم از خانم پیرهادی. به نظرم تو حال و هوای فوتبال هستیم، ما دو خبر داریم، یعنی یه خبر در مورد قضاوت بانوانمون داریم و یه خبر هم در مورد فوتسال داریم، بگیم اینا رو.
بله کاملا درست میگی. ما خبری که در ابتدای برنامه به صورت تیتروار اشاره کردم بهش، قضاوت داوران ایران در مسابقات انتخابی جام ملت‌های کمتر از 17 سال دختران آسیا هستش.
بله.
که طبق آنچه که کنفدراسیون فوتبال آسیا خبر داده، مهناز زهکایی به عنوان داور، آتنا لشنی و بهار سیفی نهاوندی به عنوان کمک داور برای قضاوت در این رقابت ها انتخاب شدن. همینطور مسابقات گروه سوم هم در میانمار در حالی برگزار میشه که از ایران فاطمه نصیری به عنوان داور، ریحانه شیرازی به عنوان کمک داور و معصومه شکوری به عنوان ناظر داوری در این مسابقات حضور دارن. مسابقات این گروه هم از 21 تا 25 آبان ماه قراره که برگزار بشه. تیم نوجوانان ما هم در گروه دوم با تیم‌های لبنان، عربستان سعودی و کویت هم گروه. بسیار عالی.
سراغ خبر بعدی.
خب در ادامه همین خبری که خدمتون گفتم، سومین اردوی آماده سازی تیم فوتبال دختران نوجوانمون با حضور 31 بازیکن به میزبانی استان کرمان در حال برگزاری هستش که خب خانم مهینی هم مصاحبه‌ای داشتن و گفتن که دیدارهای دوستانه با حریفان بزرگتر ما رو برای شرایط مسابقه آماده میکنه. خب حرف درستی هم هست، باید دیدارهای دوستانه خوبی با تیم‌هایی که سطح بالاتری دارن انجام بدن تا بتونن نتایج خوبی رو در مسابقات کسب بکنن. البته که خب در مرحله اول شاید ما به تیم‌های شرق آسیا نخوردیم و شاید کارمون یه خورده راحت تر باشه، ولی برای اینکه انشالله از این مرحله اومدیم بالاتر و در مرحله بعدی بخوایم رقابت بکنیم، باید حتما بازی دوستانه داشته باشیم. میدونم که پیگیرم بودن که با چند کشورم صحبت کرده بودن که بتونن دیدارهای دوستانه انجام بدن، اما میسر نشد. اما ما تیم‌های بزرگسالمون هم هستن دیگه، میتونن با اونها بازی دوستانه داشته باشن، اردوهای مشترکی برگزار بکنن، از تجربیاتشون استفاده بکنن تا انشالله بتونن نتایج خوبی رو به دست بیارن.
اما این دیدارهای دوستانه خیلی میتونه کمک کنه برای کسب تجربه بچه‌ها و بتونن توی رقابت‌های مختلف خوش بدرخشن. خب فوتسال هم داریم خبر، درسته؟ از مارال ترکمان گفتی؟
بله بله، از مارال ترکمان هم من خدمتتون خبری رو گفتم که جذب تیم استقلال شده. البته این روزا از استقلال خیلی خبر میاد،
خیلی.
در هندبال که استقلال اومده سرمایه گذاری بکنه تیم بده، که البته من یه جایی یه مطلبی هم خوندم انتقاد کرده بود که ما اگر قراره که پایه‌ای کار بکنیم، نباید به این فکر بکنیم که یه سال یه تیم خیلی مطرح و خوبی میاد سرمایه گذاری میکنه ولی به اون استان ضعیف باشه در اون رشته ورزشی. منظورشون به هندبال بود که ما باید هندبال استان تهران رو قوی بکنیم تا تیم‌های قدرتمندی رو بتونیم جذب بکنیم و در مسابقات حضور پیدا بکنن. نکته بعدی در مورد استقلال خدمتتون بگم که تیم بسکتبال استقلال هم دو بازیکن امریکایی رو تونسته جذب بکنه که بازیکنای خوبی هم هستن با توجه به کارنامه‌ای که من دیدم از رائل ویتست، بسکتبالیست آمریکایی، سابقه بازی در تیم‌های باشگاهی کوزوو، ایسلند، پورتوریکو رو داره و 180 سانتی متر قدش، 27 ساله هست، در حال گرفتن روادیده برای اینکه بیاد کشورمون. احتمالاً آخر هفته وارد ایران میشه و قراردادش رو امضا میکنه. سابریا دین، گارد آمریکایی 23 ساله و 170 سانتی متری آمریکایی که توی کالج‌های آمریکا بازی کردم، دیگر ورزشکاریه که جذب تیم استقلال شد.
خیلی هم خوب.
پد روی پیراهنم چه مانده به جز پرچمم از تنم، من از سمت ماه و پلنگ آمدم، من از پرچمی با سرنگ آمدم، من آینده روشن آرشم، مهارم نکن شعله آتشم، درخشید خورشید بر شانم، من آماده خلق افسانه. نسل
قصر دلهای بارانیم، من اهل رفاقت به آسانیم، پر از کوچه های چراغانیم، تو اهل کجایی؟ من ایرانیم.
اما به جمع ما خانم کمالی هم دوباره اضافه شدن و قراره که در این بخش ما رو مطلع کنن از نکاتی که در مورد آمادگی جسمانی هست. فاطمه جان درود بر تو، بازم میگم خیلی خوش اومدی.
خیلی ممنون، درود بر شما، سلام دوباره. ما در ادامه بحث انعطاف‌پذیری که از ابتدای هفته داشتیم، امروز میخواییم به طراحی برنامه‌های انعطاف‌پذیری بپردازیم. روز گذشته ما در مورد این که چطور اندازه گیری بکنیم انعطاف بدنمون رو صحبت کردیم. حالا بعد این که انعطاف پذیری شخص اندازه گیری شد، لازمه که اون مفاصل و گروه های عضلانی که به اصطلاح به بهسازی نیاز دارن شناسایی بشن و یه روش تمرینی مناسب و حرکات ویژه برای تقویت اونا برنامه ریزی بشه. انعطاف‌پذیری توی هر مفصل تا حد زیادی اختصاصی هست. برای اینکه بتونیم دامنه حرکتی یه مفصل رو افزایش بدیم، باید اون عضله رو بیشتر از طول طبیعی استراحتی عضله بکشیم تا عضله تحت بار اضافه قرار بگیره و انعطاف‌پذیریش بالا بره. ولی این کشش باید تا حدی باشه که اصلاً درد رو احساس نکنیم و اون حرکت اصلاً برای ما درد ایجاد نکنه. برای تامین اضافه بار عضله هم باید هر چند وقت یک بار مدت زمان کشش و تعداد تکرار فعالیت‌های کششی رو افزایش بدیم. حالا وقتی می‌خوایم یه برنامه انعطاف‌پذیری داشته باشیم و طراحی کنیم، باید به چه نکاتی توجه بکنیم؟ توی یه برنامه تمرینی خوب برای افزایش انعطاف‌پذیری، دست کم یه حرکت برای هر گروه عضلانی عمده بدن در نظر گرفته میشه. یعنی حداقلش دیگه یک دونه هست، با یه دونه حرکت هم در واقع ما میتونیم این انعطاف‌پذیری رو داشته باشیم، ولی خب بهتره که با توجه به شرایط اون فرد تعداد حرکات بیشتر باشه. انتخاب برنامه هم خب خیلی بسته به این داره که مشکل در کجای بدنه، مثلا توی کمر، ران یا توی پا، که برای فهمیدن این مشکل هم باید رجوع کنیم به همون نتایج آزمون‌های انعطاف‌پذیری. از عضلاتی که انعطاف‌پذیری نسبتاً ضعیفی دارن، بسته به تعداد حرکاتی که انجام میشه بین 15 تا 30 دقیقه به تمرین نیاز دارن. البته بعضی از حرکات کششی برای استفاده در برنامه‌های انعطاف‌پذیری توصیه نمیشن، چون فشار خیلی زیادی به بدن میارن و ممکنه باعث آسیب‌های عضلانی اسکلتی بشن، مخصوصاً در مفاصل زانو و کمر. پس باید به این نکته خیلی دقت بکنیم که ایمنی در حرکات کششی رو رعایت بکنیم و از انجام حرکات غیر متعارف خودداری بکنیم. شدت حرکات کششی باید زیر آستانه درد هر فرد باشه. حالا توی بعضی از حرکات ما به مقدار خیلی اندک ممکنه که درد رو احساس بکنیم، ولی مفصل باید طوری کشیده بشه که ایجاد درد نکنه. این که مدت زمان هر کشش چقدر باید باشه هم بین متخصصین در واقع یک اختلاف نظرهای کمی وجود داره، ولی به صورت کلی بین 10 تا 30 ثانیه ما باید این کشش رو ادامه بدیم. ولی توصیه اکثریت متخصصین ورزشی و پزشکا این هست که وضعیت کششی رو تا زمانی نگه داریم که فرد احساس درد نکنه. پس ما توی حرکات انعطاف‌پذیری و حرکات کششی بهتره که اگر نمیدونیم که چقدر باید نگه داریم حرکت رو، دقت بکنیم به اینکه تا آستانه درد، یعنی قبل اینکه حالا درد رو احساس بکنیم، حرکت رو تموم بکنیم. فرد مبتدی باید 3 تکرار از هر حرکت رو انجام بده در شروع کار، و وقتی هم که حالا انعطاف‌پذیریش بهبود پیدا کرد، میتونه هر حرکت رو تا 5 تکرار افزایش بده تا اضافه بار گروه عضلانی حالت پیشرونده داشته باشه. و در پایان هم این نکته رو اضافه بکنم که حرکات انعطاف پذیری دست کم باید 3 روز در هفته انجام بشه، ولی اگر ما بتونیم زمان بگذاریم و هر روز این حرکات رو انجام بدیم نتیجه بهتری خواهیم گرفت.
بسیار عالی، امیدواریم که این حرکات رو انجام بدیم و اون نتیجه مطلوب که خواهانش هستیم رو به دست بیاریم. خیلی سپاسگزارم از شما خانم کمالی.
سلامت باشین، تا فردا خداحافظ.
خداحافظتون. سراغ خبرهایی که باقی مونده و بسته‌ای که شما آماده کردیم به نظرم یه بسته خیلی هیجان انگیز، جذابه،
پرسر و صدا
جز اون رشته هایی که به نظرم خیلی خوبه، خیلی هیجان داره.
دقیقا.
خودت در موردش صحبت کن.
بله، خب ما 2 ورزشکار داشتیم در رشته موتور ریس یا همون موتورهای سنگین که در مسابقات شرکت کردن. خانم آرزو آبدینی در مسابقات جهانی قطر شرکت کرد، مرحله اول این مسابقات بود که عنوان 5 به دست آورد، اما خودش خیلی امیدواره که در دومین حضورش در این مسابقات بتونه سکو هم به دست بیاره و خیلی هم براش جالب بوده. برای کشورهای دیگه هم که یه دختر از ایران اومده در این مسابقات در این سطح شرکت کرده و عنوان 5 رو کسب میکنه، با ازش در واقع یه فایل صوتی گرفتم که اگر موافق باشی به اتفاق بشنویم.
حتما بریم با هم بشنویم. آرزو آبدینی هستم. خدا رو شکر اولین راند مسابقات بین المللی قطر رو تونستم با بهترین نتیجه ممکن به پایان برسونم. رکورد تایمی خودم رو بیش از 1 ثانیه کاهش دادم و در هر 2 مسابقه ریس اول و ریس دوم نفر 5 شدم. سطح مسابقه بسیار بالا بود، به علاوه اینکه من تنها خانم شرکت کننده در تمامی کلاس ها بودم و این برای تمام کشورها خیلی جالب بود. من به عنوان یه دختر ایرانی و تنها دختر شرکت کننده در این مسابقات قدرت دخترای ایران رو تو جوامع بین‌المللی نشون دادم. متاسفانه با وجود اینکه ما در کشورمون مسابقات داخلی منظمی نداریم، بنده 7 ماه از شرط مسابقه به دور بودم. تمرین خودم رو داشتم، اما خب قطعاً بودن در شرط جو مسابقه خیلی روی عملکرد ما تاثیرگذار خواهد بود. امیدوارم که مسابقات داخلیمون هم شکل و نظم بهتری پیدا بکنه. در راند بعدی که 2 هفته آینده هست با قدرت خیلی بیشتری پیش می و امسال قول میدم که بتونم روی سکو مسابقات جهانی و بین‌المللی به عنوان یه دختر ایرانی بایستم. انشاءالله امیدواریم این اتفاق بیفته و شما رو روی سکوی قهرمانی ببینیم، چون لایقش هستی و پرتلاشی. اما این گفتگوها باز هم ادامه داره، یعنی بسته هایی که قراره پخش کنیم و در مورد این رشته صحبت کنیم. اما مهمان عزیزی داریم که روی خط ارتباطی ما اومدن و قراره باهاشون صحبت کنیم، با خانم مریم بهاروند نایب رئیس فدراسیون جودو، که بنده سلام و صبح بخیر میگم خدمت شما بانو. خیلی خوش آمدید به برنامه بانوی ایرانی، با شما صحبت میکنن خانم کیانی.
منم سلام میگم، روزتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون، روز شما هم بخیر و خدمتتون هستم.
زنده باشید، متشکرم. خب کار نمایندگان کشورمون در مسابقات قهرمانی آسیا به پایان رسید. ما در رده سنی نوجوانان و جوانان 3 نماینده داشتیم. سمیرا خاکپاه که در رده سنی نوجوانان در مسابقات شرکت کرد و صاحب مدال نقره شد. در مسابقات رده سنی جوانان خب ما 3 نماینده داشتیم که میخوام بیشتر از شما بشنویم چه اتفاقی افتاد، چطور بود مسابقات؟
خب اجازه بدید من مدال نقره سمیرا خاکپاه رو به مردم شریف ایران بخصوص بانوان ورزشگاه تبریک بگم. دو جلسات مختلفی که من حضور پیدا کردم گفته بودن که بانوان این پتانسیل رو دارن، اگه بتونیم روی بانوان سرمایه گذاری کنیم قطعا به مدال میرسیم.
بله.
خوشبختانه همین اتفاق افتاد. سمیرا خاکا یک ماهی اردوی روسیه بود، بعد از اون دو تا کاپ شرکت کرد، کاپ آسیاش حضور پیدا کرد و نتیجه شد نقطه‌ای که گرفت و این نبید رو داد دخترای عزیزمون که دور از دسترس نیست و ما میتونیم به مدال برسیم و اون پتانسیل رو داریم، این توانایی رو داریم که بتونیم مدال بگیریم. مدال نقره سمیرا خاکا یه جون دوباره به جدای بانوان داد و خوش متفت آسیایی. البته سمیرای عزیزم توی یک ماه قبل کاپ اردن تو رده بزرگسالان سوم شد، در رده نوجوانان طلا گرفت. خانم بربط هم توی مسابقات اردن اونجا هم برای اولین بار ایشون هم سوم برنز گرفتن. بخاطر پتانسیلی که سمیرا داشت ما تو رده جوانان هم گذاشتیم شرکت کرد و اومد بالا در مرحله رفشاش مسابقه شو واگذار کرد و حذف شد. خانم هانی عباس‌زاده و مشیر سفری هم داشتیم در رده جوانان که مشیر سفری دور اول حذف شد ولی هانی ایشون هم برد داشت و اومد بالا و در مرحله رفشاش به کره باخت. البته مسابقه خیلی خوبی با کره داد، خیلی خوب هم جنگید. در کل بانوان ما تو این مسابقات عملکرد خوبی داشتن و حضور پررنگی داشتن. از لحاظ فنی خوشبختانه بچه ها خودشون رو نشون دادن و این فکر میکنم یه دریچه باز شد به خاطر اینکه ما بتونیم تو بخش بانوان بیشتر سرمایه گذاری کنیم.
قطعا همینطور است. یه پوست اندازی جدید رو ما میبینیم در جدای بانوان کشورمون. همیشه مریم بربط بود که حالا سرآمد بود و ما زیاد ازش میشنیدیم، ولی الان نشون میده که سمیرا خاکخواه یکی از اون نوجوانهاییه که حالا هم در رده سنی خودش، هم رده سنی جوانان و هم انشالله در رده سنی بزرگسالان خیلی زیاد ازش میشنویم. برنامه چیه الان برگشتن ورزشگاهمون؟ قراره که اردوهاشون از چه زمانی شروع بشه؟
بچه‌ها برمیگردن، ما از هفته دیگه دومون شروع میشه چون دو تا مسابقه خیلی مهم داریم. یکی مسابقات بحرین رو داریم، جوانان بحرین رو داریم، بله، یکی هم کشور مسلمان رو داریم. انشالله هفته دیگه بچه ها قطعا اردو خواهند داشت. از هفته دیگه برنامه‌مون شروع میکنیم که انشالله بتونیم تو این دوتا رویداد مهم هم نتیجه کسب کنیم. ما اگه تو این دوتا رویداد مهم نتیجه کسب کنیم، من اعتقادم اینه که سرمایه گذاری در بخش بانوان زیادتر خواهد شد از طریق فدراسیون، از طریق وزارتخانه بیشتر خواهد شد و اون حرفی که ما زدیم من فکر می‌کنم جامعه عمل میپوشونه و میتونیم توی قسمت بانوان بیشتر سرمایه گذاری کنیم. الان برای جدای بانوان گذاری خوبی رو داریم. ما مسابقات المپیاد ستادهای برترمون 26 مهر برگزار میشه. ما تو بخش پایه خوب عمل کردیم، یعنی کلا سرمایه گذاریمون توی بخش پایه خوب بوده، تو بخش پایه خیلی خوب عمل کردیم.
ولی باید کار بکنیم که انشالله در رده سنی بالاتر در مسابقات برون مرزی مثل سمیرا خاکا ورزشکار زیاد پرورش بشه.
سمیرا خاکا نونهالی بود که هیئت تهران به ما معرفی کرد و واقعا هم استعداد بود. من این کارم کردیم تو بخش های پایی. الان ما مهسا شکیبایی داریم که واقعا خوبه. خیلی بچه ها توی سال گذشته بچه ها توی کاپ ترکیه 4 تا مدال بردن تو رده نونهالان.
درسته.
و الان خوشبختانه قهرمان که المپیاد ستادهای برتر رو در پیش رو داریم. و یک خبر خوب این که ما برای اولین بار لیگ آینده سازان داریم برگزار میکنیم.
چه عالیه.
لیگ آینده سازان و لیگ برتر، لیگ برتر ما که سومین دورهش میشه ولی لیگ آینده سازانمون اولین دوره یه که داریم برگزار میکنیم.
خیلی هم عالیه. انشاءالله در برنامه های بعد باز هم با شما صحبت میکنیم راجع به نتایج و برنامه هایی که برای ملی پوشان کشورمون و همینطور ورزشکاران و مستعدمون در نظر دارید. خیلی سپاسگزارم. خدا نگهدار.
ممنونم از شما و همکاران عزیزتون. خدا نگهدار.
بله، صحبت کردیم با خانم مریم بهاروند، نایب رئیس فدراسیون جودو. ممنونم از همراهی شما عزیزان، سپاسگزارم از خانم کیانی که تا این لحظه همراه ما بود. اما ما این برنامه رو ادامه میدیم در رادیو ورزش بانوان با شما شنوندگان خوب و فهیم شبکه رادیوی ورزش. خداحافظی میکنیم، براتون بهترین ها رو آرزو مندم و امیدوارم که موفق باشید.
رقابت‌های هیجان انگیز لیگ قهرمانان آسیای 2 هفته اول.
موقعیت هست برای بازیکنان سپاهان و تیرک عمودی. ضربه محمدی عسکری،
الحسین اردن، سپاهان ایران. سه‌شنبه 25 شهریور ماه ساعت 21:45 دقیقه.
فرصت داره گل اول گل به ثمر برسه. گل اول سپاهان.
شروع پرقدرت طوفان زرد آسیا یا شگفتی سازی نماینده اردن.
محمد مهدی لطفی هم برای سپاهان به بازی میاد و فرصتی که حالا گل دوم سپاهان به ثمر میرسه.
پخش زنده دیداری از هفته اول لیگ قهرمانان آسیای 2، الحسین اردن، سپاهان ایران. سه‌شنبه 25 شهریور ماه ساعت 21:45 دقیقه از رادیو ورزش و نرم افزار کاربردی ایران صدا.
از رادیو ورزش شنونده رقابت‌های حساس والیبال باشید. پخش زنده دیداری از والیبال قهرمانی جهان، ایران تونس. شاگردان پیاتزا به دنبال ادامه روند رو به جلو. والیبالیست‌های کشورمان در پی پیروزی برابر تونس.
اصلا منطقه 4 یک دفعه دیگه از مدافعین ما و باز هم دفاع رو تکمیل میکنن.
والیبال قهرمانی جهان بازی دوم گروه اول، ایران تونس. سه‌شنبه 25 شهریور ساعت 9 از رادیو ورزش و برنامه کاربردی ایران صدا. رادیو ورزش موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز.
یک خبر خوب برای همه خریداران شهر لوازم خانگی، اقساط واقعی اینجاست. 24 ماهه بدون پیش پرداخت، بدون چک و ضامن، خریدی مطمئن همراه با ضمانتنامه تضمین کف قیمت. شهر لوازم خانگی، اصفهان، ساری، شیراز، رشت و شعبه مرکزی تهران بعد از میدان آزادی.
در چای لاهیجان از هیچ مواد سمی در فراوری چای استفاده نمی شود. عطر تازگی را با چای رفاه لاهیجان تجربه کنید.
بچه ها من رفتم، کلاس هم دیر شده،
خدا حافظ. ای بابا، باز این چی جا گذاشته؟ بله، بفرمایید، بفرمایید. به به، اینم از هم خونه جدید.
خیلی خوش اومدید.
چی شده؟
اینجا چه شبیه خونه های دانشجویی نیست؟
چرا؟
آخه همه چی داره، مبل، فرش، میز، لوسه،
یخچال، گاز،
این خونه واقعیه،
همه شو قسطی گرفت.
بابا دمتون گرم، مگه شما فیش حقوقی و ضامن و چک دارین؟
معلومه که نه، دانشجو سال اولیه چه به این حرفا.
فیش حقوقی نداریم، پدر مادر بازنشسته که داریم.
فروش اقساطی ویژه تمامی بازنشستگان کشور در سرای بزرگ ایرانی، بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت و بدون مراجعه به بانک. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای اصفهان، قم و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
بلیط هواپیما از 900 خط هوایی، 1.5 میلیون هتل و اقامتگاه، بلیط قطار، خدمات ویزا، بیمه و تورهای مسافرتی. سفر در کلاس جهانی با فلای تودی.
واسه دور همین جان مای برزیل، تازه و سری جان مای برزیل، بزن خلیج پاک جان مای برزیل، کلش واسه ما جان مای برزیل.
کنسرو ماهی تون پرسیس.
It's beautiful.
خم پیالیان.
E bello.
C'est bon.
جمیل.
زیباست.
زیبایی تحسین شده جهانی. گوشی هوشمند داریا باند 2 برنده معتبرترین جوایز بین المللی طراحی محصول.
چرا روشن نمیشه؟
سلام، خدمات تحویل در محل سپاهان باتری. همین الان یه باتری براتون میفرستیم.
با یه تماس کوتاه خیالت راحت. 0-96-90 همیشه همراهت. توی شلوغی شهر راحت بازت باش. تحویل در محل آرامشی.
چقدر سریع و راحت.
تحویل باتری به یک شماره 0-96-90.